به چطور روح یعنی یه
بله
اختصاص گویا داره.
ببینید این چند تا سوال رو اهل کتاب یعنی یهودی ها برای اینکه پیامبر رو امتحان کنن، حالا بعضی ها میگن که مشرکان رو واسطه قرار دادن، گفتن شما برید سوال کنید، بعضی گفتن خودشون سوال کردن که برید از پیامبر سوال کنید که روح چیه، حقیقت روح چیه، یا ذوالقرنین کیه. این هم یکی از اون سوال های بود که از خیلی که گفتم برید سوال کنید. بعد پیش خودشون یهودی ها چرتکه انداختن، گفتن اگر رفتن سوال کردن پیامبر راجب روح شروع کرد توضیح دادن، معلوم میشه این پیامبر نیست، اون نمیدونه که روح چیه، چون اینا در کتاب مقدس خودشون این حقایق را دریافته بودن. یا نسبت به ذوالقرنین اگر پاسخ را این چنین داد، معلوم میشه پیامبر نیست، اگر آنچنان داد معلوم میشه. رضا یکی از عواملی که باعث شد که اون اهل کتاب که گرفتار عصبیت و تعصب نبودن از این سوالا که مطرح کردن، خب برخی از اینها ایمان آوردن به پیامبر عظیم شان. یکی از اون سوالا این بود که به سوال کنید از پیامبر که روح چیه، یسالونک عن الروح. حالا اینم یک نکته روشی داره که یک کسی که میخواد امام یک امت بشه و پاسخگوی به نیازهای فکری یک جامعه بشه، باید حتما حدس بزنه که چه سوالهایی ممکنه در جامعه مطرح بشه که باید خودش رو آماده پاسخگویی نسبت به اون سوالها باشه.
منه
لذا در قرآن یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن چه، اینا رو همه رو داره، یعنی پیامبرش رو آماده میکنه برای سوالاتی که در آینده میخوان از پیامبر داشته باشن، او رو مجهز میکنه به پاسخ. خب اینم از جهت روشی واسه اینم اشاره بکنم که حضرت رو خدای سبحان داره آماده میکنه که در آینده این سوال رو کردن سوال آماده داشته باشه، ما هم بعد از این استفاده بکنیم برای برنامه های خودمون.
بله.
خب وقتی که سوال کردن راجب روح، پیامبر عظیموشن از طرف خدای سبحان فرمود که قل روح من امر ربی، پیامبر به اونا بگو که روح از امر پروردگار من است. خب اینجا یه سوال پیش میاد، به قول مثل همین آقایی که سوال کرد میگه کدام کار به امر عرشبت که خدا نبود، همه اینها به امر خداست. این و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پاسخ از این سواله، یعنی دفع دخل به قول ما، یعنی اگر کسی سوال کنه که خب آخه یعنی چی که من امر ربی، روح از امر پروردگار منه، یعنی چی آخه این که نجد پاسخ این سوال. پاسخ میگه که خب شما علمی که دارید انقدر قلیله که به خیلی از حقایق به وسیله این علم دسترسی پیدا نمی کنید، خیلی حقایق وجود داره که این علم کم شما به اون حقایق شماها رو نمی رساند.
بله، یعنی چیزای مقدماتی باید بدونید تا اگر قرار باشه اونو بفهمید که اونا رو
برای نتونید اونو درکنید، نمی توانید. و ما کنت، حالا اون آیش یادم رفت، که ما چیزایی رو به شما آموختیم پیامبر که تو اصلا استعداد دانستن اونها رو نداشت.
ما کنت تدری مل کتاب
و هم ما کنت تدری، تو اصلا نمیتوانستی، ما کنت تدری یعنی این، نه این که نمیدانی، نمیتوانستی بدانی، استعداد این رو نداشتی. مالم تکونو تعلمون، مالم تکون، اون آیه این مالم تکونو یعنی نمیتوانستی بدانی. خب حالا این روح، حقیقت روح چیه که ماها، اصل روح که همه قرآن رو اثبات میکنه که آقا شما جسمتون از بین میره، روحتون در عالم برزخ هست، استقلال روح، وجود روح، هستی روح این هست. اما حقیقت روح چیه؟ همون روحی که این همه استعدادی که انسان از خودشون نشون میدن همه در داخل اون روح گنجانده شده، اون حقیقتش چیه که به حدی عظمت داره که فرشته ها نمیتوانن بدانن اما انسان میتواند بداند. و علمل بله و علم آدم الاسماء
کلها
ثم عرضهم علی الملائکه، ملائکه گفتن ما نمیفهمیم، چرا؟ چون اونها اون روحی که انسان داره اون روح را ندارن. اون روح چیه که
همچین ظرفیتی ایجاد میکنه؟
همچین ظرفیتی دارد که او ندارد. میگه اونو مردم خیلی متوجه نمیشن. بگو که اون من امر ربی، یعنی او اسرار آمیز است.
بله، جایی که از اساتید چندین سال پیش میفهمیدن که بنا به اون آیه که میفهمد الا له الخلق والامر، و اینجا میفهمد که قول روح من امر ربی، مشخص میشه که روح از عالم امره نه از عالم خلق. در واقع اینم یه نحوه پاسخه، یعنی یه کدی در واقع قرآن داره میده که روح از عالم امره.
در اون روایت هم داره دیگه، هی من الملکوت و من القدره، یعنی این از عالم ملکوت و از قدرت خاص الهیه. معلومه که این قدرت یه قدرت خاص مثل امر خاص.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودین. فاصله از اتاق فرمان میگیریم. شنونده از اون پشت خط هستن. بله، یکی از شنوندگان از اون پشت خط تلفن هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان.
سلامت باشید.
خواستم بگم که طبق آیه 30 سوره اسراء و همچنین سوره 62 عنکبوت، خدا میفرماید هر کس که میخواهم روزی وسیع میدهم و هر کس که میخواهم تنگ روزی میکنم. چرا خداوند که رؤوف و حلیم و خبیر است، چرا بین بندگان فرق و تبعیض قائل شده؟ به یک نفر سرمایه و فرزند و زندگی خوب میده، اما به یک نفر مثلا فقیر و بی فرزند میکنه. و سؤال دوم این که ببخش آقای مجد، این که علت اجابه نشدن دعا چیه؟ مثلا اگر کسی در دوران نوجوانی و جوانی مثلا وقت تلف کرد و دعاش مستجاب نشد و الان پشیمانه، خداوند همچنین که من عبدالبرید هستم، همچنین که دعای حضرت ابراهیم و هاجر رو مستجاب کرد، چرا دعای ما رو مستجاب نمیکنه و چگونه ما باید دعا بکنیم برای استجابت دعامون؟
بله.
با تشکر و ممنون از برنامه بسیار خوبتون.
خواهش میکنم. خودتون هم معرفی میفرمایید؟
من توسلی هستم، از بابل تماس میگم، مازندران.
خیلی متشکرم، انشالله پاسختون از رادیو میشنوید. سلامت باشید. بله حاجا، در آیات زیادی در قرآن داریم که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یکی از آیات آمده است، آیه اسماعیلی، آیه 36 سوره سبع، یکی از این آیات هست که با هم میشنویم.
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء
بله، آیه 36 سوره مکی سبع رو شنیدیم، یکی از آیاتی که اشاره میکند که خداوند به هر کس که بخواد روزی فراخ میدهد و هر کس که بخواد روزی رو بر اون تنگ میکنه. آقا این راجب این توضیح بفهمید حالا تا به سوال بعدی شنونده از اون برسیم.
بله، از نگاه قرآن قد بلند، یکی قدش بلنده، یکیش قدش کوتاه، یکیش خیلی قوی هیکل، یکی ضعیف و نحیفه، یکی فرصت علم آموزی و دانشمند شدن و عالم شدن داشته، یک کسی اون یا استعدادش در این زمینه کم بوده، بیشتر استعداد اقدام و عمل داشته، یه انسان عملیاتی بوده. خب اون از جهت علم و فلسفه و فرض کنید تکنولوژی خیلی تخصص خاصی به دست نیاوردن و در جنبه‌های دیگری مهارت‌هایی رو کسب کرده. این تفاوت‌هایی که وجود داره، این تفاوت‌ها چه در استعداد چه در توانمندی، همه اینها باعث میشه که همپوشانی کنن، این نیازهای همدیگر رو تأمین کنن. اون کسی که فوق تخصص مغز داره با اون کسی که مکانیکه، خب ماشین اون رو باید اون مکانیک تعمیر کنه و اگر اون مشکل مغز و اعصاب داشتن باید اون پزشک اون رو معالجه کنه.
بله.
یعنی یه بدبستان اینجوری خدای سبحان اگر همه رو مساوی خلق میکرد، همه میشدن فرض کنید متخصص مغز و اعصاب، دیگه هیچ کس نه نونوا میشد نه کاسب میشد. پس این تفاوت ها وجود داره، یعنی قد بلند، قد کوتاه، قد قوی هیکل، نحیف و ضعیف، بعضن زیبایی چهره بعضیا خیلی زیبا نیستن، حالا بعضیا پولدار بعضیا کم پول. بخشی از اینها به خود رفتار بشر مایل برمیگرده، یعنی فرض کن اگر کسی درس نخونده، خب کوتاهی کرده، درس نخونده، پس برای این نسبت به خدا نمیشه اینو به خدا نسبت. استعدادشو داشته، زمینشو داشته، مقدماتشو داشته، ولی خودش تنبلی کرده. ما این بحثای تنبلی اینها رو بذاریم کنار. یا فرض کنیم برای قد بود و قد بلند و قد کوتاه بودن یه نکاتی رو به پدر مادرها هم تو روایت داره هم علم بیان کرده که اگر اینها رو رعایت میکرد فرزندش فرض کن قد بلندتر میشد. اما اصل این که بعضی قد بلندن، بعضی قد کوتاهن، بعضی قویان، بعضی ضعیفن، بعضی پول دارن، بعضی اگر این رو مجزای از نسبت انسان یا نقش انسان در نظر بگیریم که قطعا بخشش در اختیار انسان نیست، برمیگرده به امتحانات الهی. چون خدای سبحان در قرآن فرمود همه این مسائل دنیایی همش نسبت به آخرت متاع قلیله.
بله،
یعنی یه وقت خیلی این دنیا رو جدی نگیری که حالا فلانی فرض کن تریلیاردره، شما میلیونر هستید یا ضعیفتر هستید، همه اینها که 80 سال 90 سال 100 سال طول میکشه کمتر بیشتر در مقابل آخرت متاعه، اونم متاع قلیله.
بله،
پس اگر این شد اون وقت میشه بعد امتحان. آقا یک امتحان سختی انسان ها درش قرار گرفتن، چون اون کسی که پول داره یه امتحان سختی الان اون در اون امتحان سخت قرار گرفته، چون اون کسی که بی پوله اون پول داره امتحانش اینه که من ایثار کنه و دستگیری کنه، انفاق کنه. اون کسی هم که تلاش کرده ولی هرچی تلاش کرده بیش از این نداره، باید صبر کنه.
بله،
این سنت الهی است که باید در این سنت الهی اون کسی که به مقام رضا میرسه، به قول حافظ رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است. همه چیز در اختیار ما نیست. بله، اینجا اون بحث رضا و بحث صبر و بحث تحمل مطرح میشه که انسانیت انسان اونجا شکل میگیره.
بله، خیلی متشکرم. آقا من یه جستجوی کردم راجع به همین در واقع همین کلید واژه یبسط الرزق در قرآن کریم، حداقل 9 مورد این آیات در قرآن وجود داره. من توصیه میکنم شنوندگان عزیز به ادامه این آیات هم یه مراجعه بفرمایید. این 8-9 موردی که در قرآن هست خیلی جالب، همون نکاتی که فرمودید که این از باب آزمایش هست. مثلا یک موردش سوره سبع آیه 39 هست که قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. صحبت انفاق، بالاخره اونایی که دارن به اونایی که ندارن، یعنی خودش آزمایش.
شما رد اگه جلو دستونه رد 26 بخونی.
بله، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع.
ببینید میگه اونایی که دارن، فرح یعنی شادی مستانه.
بله،
یعنی شادی غیر حقیقی، شادی بچگانه.
بله،
میگه اونایی که دارن اینجور خیلی مستانه خوشحال میشن، خیلی خوشحالی نکنن، چون کل این دنیا در مقابل آخرت متاعه. متاع بله، یعنی چیز بسیار بی ارزش.
بله، یکی از نکات جالب باز یکی از مهم موارد سوره قصص آیه 82 در هم قضیه قارون که بعضیا تمنا میکردن که
کاش ما مثل اون خدا
و بله مثل ما اوتی قارون و بعد که عذاب نازل شد و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس یقولون وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا و ای که انه لا کافرون. بله، یعنی همون قضیه اینه که ای کاش ما
اون اول گفتن که ای کاش مثل قارون میشدیم، بعد وقتی که قارون رو زمین بلعید اینا گفتن که همین حق همینه که بعضی ها رو خدا بهشون روزی زیاد میده بعضی ها رو کم میده.
ما امتحانه
خوب شد ما مثل قارون نشدیم.
بله،
که زمین هم ما رو از بین ببره.
خیلی خوب، متشکر. ساعت 16:45 دقیقه است. یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون با شماره 329-10-551 یا 2 با شماره 025 تماس گرفتن که الان پشت خط تلفن هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید، متشکرم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خدمت استاد ملکم عرض سلام و ادب احترام دارم.
خیلی متشکرم.
تشکر میکنم بابت وقتی که بابت جوابیدن به سوالای ما میذارن.
سلامت باشید.
عرضم حضور شما، نارسی هستم از شهر اردکان تماس میگیرم.
بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد آیه 94 سوره مبارکه یونس.
بله، بفرمایید.
تو این آیه پیامبر میفرمایند پس اگر شک کنید در آن چه به تو فرستادیم در دلداری از خود علمای اهل کتاب که کتاب آسمانی پیش از تو را میخواندن بپرس.
بله.
همانا حق از جانب خدایت بر تو آمده و ابدا نباید در آن شک و ریبی در دل راه دهی. حالا سوال من اینه، اولا چی بوده که پیامبر خداوند برای پیامبر فرستاد و پیامبر به اون شک داشته؟ بعد مگه پیامبر اصولا در مورد چیزی که خداوند براشون میفرستاده مگه شکی داشتن؟
بله.
تمام اینه که حالا خداوند به پیامبر توی از علمای اهل کتاب بپرس، حالا کسایی که مسیحا و یهودیایی که پیامبر رو قبول نداشتن بهش ایمان نیاوردن.
بله.
مثل مسیحای نجران و یهودیای خیبر و خود مدینه. نه خداوند بازم دیگه از اینا بپرس، اینا که پیامبر رو قبول نداشتن. حالا معلوم میشم استاد ملکی خدا در مورد این آیه توضیح بدن.
خیلی ممنون، خودتونم که معرفی کرد آقای عارفی از اردکان.
بله.
متشکرم. چشم، انشالله پاسختون خواهند داد جواب. التماس دعا، خدا نگهدار. آیه 94 سوره مکه یونس آماده پخش است، این آیه رو میشنویم با هم.
و این قلت فی شک من ما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده این در تردیدی، از کسانی که پیش از تو کتاب می‌خواندند بپرس، قطعا حق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است، پس زنهار از تردید کنندگان مباش. آیه مبارکه 94 سوره یونس و ترجمه شو با هم شنیدیم و مطلبی که مورد سوال عزیز شنوندمون بود که آجاب پاسخ خواهند داد.
اولا هیچگاه وقتی خدای سبحان حکمی را صادر میکنه، مثلا از مشرکان نباش، از شک کنندگان نباش، این حکمه.
بله.
هیچ وقت دلیل بر نیست که اون طرف مقابل حتما جزء مشرکان شده که خدای سبحان میگه نباش،
یا ممکنه بشه مثلا.
یا ممکنه بشه.
بله.
هیچ وقت صدور و حکم دلالت بر تحقق اون حکم نسبت به شخص نیست. مثل که اون آیهی که فهمود، اگر عرض میکنم خدمت شما مضمون آیه یادم بیاد، که اگر یک لحظه شما بله لو تقبل
علینا بعض
الاقاویل، اگر یه حرفی از طرف خودش به ما نسبت بده، ما رگ گردنشو قطع میکنیم. یعنی پیامبر اگر بخواد چنین کاری انجام بده، این معنیش نیست که پیامبر چنین کاری انجام
میده.
این اولا. پس یه قاعده، هیچگاه صدور حکم دال بر تحقق اون حکم نیست.
بله.
نکته دوم، ما آیات دیگری در اینجا داریم که در عرب به فارسی اگه بخوام ترجمه کنیم میگن به در میگم، از باب به در میگم دیوار تو بشنو.
بله.
یا به کت خدا میگم تا اهل ده بداند، یا به حاکم میگم که مردم بفهمن. خیلی از خطابهایی که در قرآن هست، مثلا مثلا به طلاق، سوره طلاق، خب به پیامبر داره خطاب میکنه که اگه خواستی طلاق، اصلا پیامبر بنا نیست کسی رو طلاق بدهد، پیامبر رو مورد خطاب قرار میده که اگه خواستی طلاق بدی چنین کار رو انجام بده. این معنیش نیست که تو طلاق دادی الان توی حکمش گیر کردی، من میخوام به شما این رو بیان بکنم. پس این از باب به در میگم دیوار تو بشنو، و به پیامبر میگم تا انسان ها این رو بدانند.
بله.
مثلا همین قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس اصلا میگه سراغ پیامبر میره، اصلا میگه میتونه شیطان نزدیک پیامبر بشه. خب این رو خدای سبحان به پیامبر بیان میکنه تا ما از او درس بگیریم. اینم یک نکته که در این آیه اشاره کرده که فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. خب این اگر تو شک کردی، یعنی ای کسانی که کنار پیامبر هستید و نسبت به قرآن شک دارید، اگه شک دارید برید از اهل کتاب سوال کنید.
بله.
پس این تا اینجاش معلوم. دلایل دیگری که برای مطلب وجود داره اینه که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، خود خدای صحبت پیامبر رو معرفی میکنه و پیامبر کسی است که هر چی میگوید وحی میگوید. اینم نکته دیگه. از طرف دیگه فهمید و الله اعلم و حیث یجعل رسالته. بله. خدای سبحان میدونی که رسالتش رو کجا قرار میده. میشه خدای سبحان رسالتش رو در جای قرار بده که اون نسبت به خدا و وحی شک داشته باشه؟ خدای حکیم چنین کاری انجام میده؟ همه اینها آقای غضنفری برای این است که عرض کنم که این از باب به در میگم دیوار تو بشنو. در درون خود آیه هم دلیل برای مطلب وجود داره. اون هم میگه لقد جا اکل حق. آقا هر وقت حق، حق یعنی آشکار، یعنی حقیقت، یعنی روشن. وقتی که حق باشه دیگه شک معنی نداره. هیچ وقت حق با شک با هم جمع
نمیشه. بله.
پس از اینجا معلومه که این از باب این که به در میگه دیوار بشنود.
بله.
اما فرمودن که خب خیلی از این یهودیان و مسیحیان اینا که ایمان نیاوردن، این داره خطاب میکنه چون در قرآن داره که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعنی یهودی‌ها در کتابشون تورات به حدی علائم پیامبر اونجا برای اینها خوب تبیین شده بود که پیامبر را مثل بچه‌هاشون میشناختن.
بله.
پیامبر را، نه محمد را، یعنی محمدی که بله. پیامبر است را مثل بچه هاشون میشناختنش. خب میگه ای کسی که نسبت به این قرآن شک داری و نسبت به این پیامبری که این قرآن را آورده شک داری، برو از این یهودی ها. این که میگه یهودی ها، نه یهودی هایی که تحریف میکنن.
بله.
نه، خیلی از اهل کتاب ایمان آوردن.
حالا اینجا آیه که میفهمد که از کسانی که پیش از تو کتاب میخوندن، مقصود همون یهودی ها هستن.
بله، هم یهود شامل یهود میشه هم شامل مسیح میشه، فرق
اهل کتاب.
اهل کتاب.
بله.
چون علائمش در اهل کتاب بینه. به خاطر همین اوس و خزرج اینا یهودی بودن، بلند شدن آمدن تو مدینه که اونجا مستقر بشن، چون در کتابشون در تورات وجود داشت که پیامبر آخر زمان در مدینه ظهور میکنه.
درست.
از اونها از زودتر پیش دستی کردن آمدن در شهری مستقر شدن که پیامبر آخر زمانشون رو ببینن و بهش
ایمان بیاورن.
خب پس این هم نسبت به این مطلب که فهمودن خب بعضیه که تحریف میکردن، خب اون تحریفی ها جدا، میگه اونهایی که همه گه هر تحریف نبودن، از اونها سوال کنید به شما میگویند که این کتاب حق، پیامبر هم پیامبر حقیقی.
بله.
یه سوالی اون خانم بزرگوار رو کردم، ما یادمون رفت.
بله. شنوندی از و قبلیمون. بله. راجع به دعا و این که چرا دعا بعضی موقع مستجاب نمیشه یا شرایط استجابت داره، اینو بارا پاسخ داده بود.
بله. شما. حالا من اینجا اینم عرض کنم، کدام پیامبر رو میشناسی که برای هدایت امتش دعا نکرده باشه؟
بله.
خبر میشناسی شما؟
خبر.
هر پیامبری آمد، هر وقتی که در مزان دعا قرار میگرفت برای هدایت امتش دعا میکرد، درسته؟
بله.
خب آیا دعاش مستجاب شد؟ دعای انبیا درباره اینکه همه امت ایمان بیاورن، همه در صراط مستقیم قرار بگیرن، آیا دعایشون مستجاب شد؟ همه دعاها به معنای این که یعنی اونی که میخوای تحقق پیدا بکند به این شکل مستجاب نمیشه، چون بخشی از این دعاها به طرف مقابل، مثل که مثلا پدر، مادر، معلم در حق شاگردان خودش دعا کنه، خب وقتی دعا میکنه باید خود شاگرد هم مقدمات تحقق دعا رو ایجاد بکنه، بخواد.
بله.
چرا دعای پیامبران درباره امت محقق نشد در اکثر امتشون؟ بخاطر اینکه نمیخواستن. خب پیامبر دعا میکند، دعای پیامبران مستجاب میشه در جایی که اون طرف بخواهد.
بله، وقتی خودش نخواد.
لذا گفتن که دعای کسی که عرض میکنم تلاش نکنه، کار نکنه، روزی بخواد، میگن دعایش مستجاب نمیشه. دعای چند گروه مستجاب نمیشه؟ دعای کسی که پولش رو بدون مدرک در اختیار کسی قرار داده، اون طرف پول برده خورده، بعد این طرف دعا کنه که خدای اون پول من برگرده، میگن دعای مستجاب نمیشه، بخواد اینکه تو بی فکری کردی. اذا تداینتم بدینن خفکتبو، خونه به کتابت در بیا، سند بگیر، مدرک بگیر، خودت کوتاهی کردی. خدای سبحان که نعوذ بالله بیکار نیست که شما هی بد عمل کنید، بعد اون بد عمل کردن از خدای سبحان بخواد جبران.
حالا جان این یه بخشی از سوال شونده گراممون این بود که حالا فرض بفرمایید حالا اتفاقاتی در گذشته افتاده، حالا ما میخوایم با دعا اونا رو استدراک کنیم، جبران کنیم، این میشه یا نمیشه؟ حالا برای ما یه کوتاهی کردیم.
من خیلی مطمئن نشدم. یه وقت اون توبه اسمش، یعنی کسی کوتاهی‌های کرده، گناه کرده در گذشته، از خدای سبحان بخواد که اونها رو ببخشه، اسمش توبه است. بله، خدای سبحان فرمود اگر توبه رو درست انجام بدیم حتما توبه شما پذیرفته شده.
حالا جدا از مسئله توبه، اون به اصطلاح فرض فرمود مثلا مثالی که فرمودید یه دینی بوده، حالا ما ننوشتیم گذشته، نمیدونستیم مثلا حکم شما، حالا بالاخره دعا اینجا موثر میشه؟ باشه
یا نه دیگه دعا اینجا موثر نمیشه. یعنی مثلا فرض حق الناس، این میدونه که من میدونم که فرض فرمود 2 میلیون 20 میلیون 50 میلیون به یک کسی بدهکارم یا به 10 نفر بدهکارم و اون اصلا منو فراموش کرده یا اصلا من از اون شهر رفتن آدرس منو ندارن، من الان پشیمان شدم. میگه پشیمان شدی؟ خیلی خوب، نسبت به این کوتاهی کردی استغفار کن، توبه کن، اما باید حق اون طرف رو بهش برسانی. سوال، اصلا من نمیدونم به چه کسی بدهکارم، اینا رو چیکار کنم؟ رد مظالم؟ گفتم بعد من رد مظالم
بر راه داره همه چیز.
این فقط به این نیست که مثلا بگم خدا یا این کوتاهی هایی که نسبت به افراد به انسان ها کردم ببخش. بله. این تا یه بخشش میبخشه به شرط این که شما توبه حقیقی به این است که تو جبران مفاد کنی، تصمیم بر ترک بکنی، یک پشیمان بشوی، دو جبران مفاد کنی، سه این سه تا رو انجام بدی قطعا نسبت به گذشته خدای سبحان میبخشه.
بله، خیلی متشکرم.
بخش دعای جملهش باقی مونده، میدونم وقت تمام شده، لذا بخشی از دعا به این نیست که اونی که من میخوام محقق بشه به هر دلیلی، حالا یا من شرایطش ندارم یا به هر دلیلی، میگویند وقتی شما دعا کردی این دعای تو یا در اینجا مستجاب میشود یا در آینده مستجاب میشود یا ذخیره میشود برای آخرتت، بنابراین هیچ دعایی نیست که مستجاب نشود، شکل استجابتش
متفاوت. خیلی متشکرم راجا، دیگه فرصتی برای طرح سال جدید نیست، اگر کلام پایین دارید بفهمید.
التماس دعا از همه داریم که دعا کنن ما هم علی حال عاقبت به خیر بشیم مثل شهید قاسم سلیمانی.
سلامت باشید انشالله که خداوند توفیق شهادت و نصیب همه ما کنه انشالله. یک شنونده عزیزمون هم پرسیده بودن که باز تسلیت سردار عزیز، نام قاری که اول برنامه صداشون پخش میشه چیه؟ فقط این مقدار عرض کنم که اسمشون محمد صدیق المنشاوی هست. حالا یه بخشی از تلاوت ایشون هم آماده شده بود که برای اینکه خدمت شما تقدیم کنیم که فرصت نیست، انشالله باشه برای برنامه‌های آینده. خب به پایان برنامه پرسمان قرآنی رسیدیم، ضمن عرض تسلیت مجدد ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار. قرآن 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 قرآن
یا الله. سلام موسی عباس، خسته نباشی.
سلام جانم، زنده باشی جوون.
موسی عباس این کفش ما رو آماده کردی؟
آره پسرم، الان پیداش میکنم.
موسی عباس هر وقت اومدم مغازت این رادیو روشنه، چی گوش میدی؟ چه موجیه؟ خسته نمیشی؟
نه پسرم، من با این رادیو زندگی میکنم.
خب حالا چی گوش میدی؟ موضوع برنامه هاش چیه؟
از صبح که میشینم توی ماشین مهربان باشیم گوش میدم تا با خلق خدا مهربون باشم. سلام زندگی گوش میدم تا زندگی رو دوست داشته باشم. زور که میشه زمزم احکام گوش میدم تا حلال و حرام خدا رو یاد بگیرم. بر بال سخن گوش میدم تا از راه مستقیم خارج نشم.
کارت درسته عباس. خب دیگه چی؟
این برنامه رو هم که میشنوی